و سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که در 6 ماه آینده برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. وحید الله امانی سخنگوی این اداره در افغانستان شام گذشته بر رادیو آزادی گفت:
ما برای دامه کمک‌های بشری حیاتی و نجات دهنده برای 6 ماه آینده به 1 میلیارد دلار نیاز داریم که شامل رساندن کمک‌ها برای نیازمندترین مردم در زمستان پیش رو می شود.
بر اساس آماری که سازمان ملل متحد نشر کرده، در حال حاضر شمار نیازمندان در افغانستان به بیش از 29.2 میلیون تن رسیده. دفتر سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM پس از نزدیک به 2 سال دفتر کاریش را در میدان هوایی کابل بازگشایی کرد. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان بر اساس یک اعلامیه وزارت مهاجرین و عودت کننده ها گزارش داده که دفتر IOM دیروز در میدان هوایی کابل بازگشایی شد. در خبر آمده که از اکنون امور ثبت بازگشت کننده ها از طریق پروازها به صورت مشترک صورت خواهد گرفت. تا هنوز روشن نیست که سازمان بین المللی مهاجرت با افغانهای بازگشت کننده کمک مالی هم میکند یا نه. دفتر این سازمان در میدان هوایی کابل در انگام حاکمیت دوباره طالبان در کابل به شدت تخریب شده بود که اکنون به دنبال بازسازی دوباره فعال شده. سفیر ایران در کابل میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در شمار مهاجرت افغانها و کشورش افزایش قابل توجه رونما شده. خبرگزاری دولتی ارنا به نقل از حسن کاظمی قمی گزارش داده که برایش گفته است هر گونه بی‌ثباتی در افغانستان نخست بر ایران و سپس بر پاکستان تأثیر منفی می‌گذارد. بانک قومی شمار دقیق از پناهندگان تازه افغان در ایران را مشخص نکرده، اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می‌گوید که در حال حاضر بیش از 7 میلیون شهروند افغانستان در کشورهای دیگر به سر می‌برند که بخش بیشترشان در ایران و پاکستانند. محمد ارسلا خروتی معین این وزارت دیروز در نشست حسابدهی دولت به ملت خوانده شده گفت که در 1 سال گذشته نزدیک به 1 میلیون تن از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. کرکت بورد پاکستان فهرست 18 نفری اعضای تیم ملی این کشور را برای 3 بازی پنجاوره با تیم‌های ملی کرکت افغانستان اعلام کرد. در اعلامیه دیروز کرکت بورد پاکستان آمده که انضمام الحق رئیس کمیته گزینش گفته است که بابر اعظم کرکت باز مشهور این کشور در بازی ها در مقابل افغانستان این تیم را رهبری خواهد کرد. انتظار می رود 3 بازی پنجاوره میان اعضای 2 تیم در 22, 24 و 26 ماه آگست در سریلانکا برگزار شود. اداره خدمات اضطراری روسیه گفته که انفجار در یک فابریکه در نزدیکی مسکو نتیجه از حمله طیاره بدون سرنشین نبوده. در نتیجه انفجار و آتش سوزی در این فابریکه دیروز دست کم 43 تن زخمی شدند. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داده که وضعیت 6 تن از زخمی ها وخیم است. پیش از این خبرهای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که انفجار در نتیجه حمله توسط طیاره بی سرنشین رخ داده، اما سپس مقام‌های روسی گفتند که مواد در داخل فابریکه منفجر شده. و رئیس کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا از رئیس جمهور قرقیزستان خواسته که در معامله‌ها با روسیه تحریم‌های بین‌المللی را در نظر گیرد. بر اساس گزارش‌ها با منندز دیروز در یک نامه رسمی این درخواست را از صدر چپاروف رئیس جمهور قرقیزستان مطرح کرده. این سناتور آمریکایی گفته که پس از تهاجم ناموجه روسیه بر اوکراین تحریم‌های بین‌المللی بر روسیه وضع شده، اما به گفته منندز پس از این تهاجم قرقیزستان میزان صادرات و واردات را به روسیه افزایش داده. رئیس جمهور قرقیزستان این اتهام را رد کرده و گفته که کشورهای مانند روسیه و چین به صنایع قرقیزستان متکی بوده نمی‌توانند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که برنامه جهانی غذا هشدار میدهد که اگر کمک های فوری در اختیارش قرار نگیرد، ناگزیر است که مدد رسانی برای میلیون ها تن دیگر در افغانستان را قطع کند. وحیدالله امانی سخنگوی WFP در افغانستان به رادیو آزادی گفت که به صورت فوری به $110 میلیون نیاز دارند تا مواد غذایی را برای بیش از 3 میلیون تن در مناطق دورافتاده این کشور ذخیره کنند. به تخمین سازمان ملل متحد شمار نیازمندان به مواد غذایی در افغانستان اکنون به بیش از 29 میلیون تن رسیده. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
برنامه غذایی جهان باز هم از کاهش کمک‌ها برای نیازمندان در افغانستان خبر داده و گفته است که باید کمک نقدی فوری در اختیارش گذاشته شود. وحیدالله امانی سخنگوی این برنامه در افغانستان شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر کمک به 8 میلیون نیازمند در این کشور قطع شده و اگر کمک‌های فوری برای WFP فراهم نشود مجبور است کمک‌ها را بیش از این کاهش دهد.
ما فوراً به بیش از 110 میلیون دلار نیاز داریم تا بتوانیم برای نزدیک به 3 میلیون نفر در دورترین نقاط افغانستان مواد غذایی به خاطر زمستان در اون مناطق ذخیره کنیم. اگر منابع مالی به موقع و دسترس ما قرار نگیرد، ما در هفته های آینده مجبور خواهیم شد که سطح کمک ها را از این بیشتر کاهش دهیم.
امانی افزود که برنامه جهانی غذا در 6 ماه آینده به 1 میلیارد دلار کمک نیاز دارد تا در آستانه زمستان کمک ها را برای نیازمندان فراهم کند. بر اساس آمار که سازمان ملل متحد منتشر کرده، در حال حاضر شمار نیازمندان در افغانستان به بیش از 29.2 میلیون تن رسیده. روند مددرسانی پس از آن در افغانستان کاهش یافت که در دسامبر گذشته و سپس در اپریل امسال حکومت سرپرست طالبان به زنان کارمند در تمامی مؤسسه‌های غیر دولتی به شمار اداره‌های سازمان ملل متحد دستور داد که سر کار نیایند. سخنگوی برنامه غذایی جهان در افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 1.4 میلیون مادر و کودک نمی توانند غذای ویژه ای را که برای سوی تغذیه است دریافت کنند. وحیدالله امانی هشدار می دهد که اگر پیش از آغاز زمستان کمک های فوری به نیازمندان در افغانستان نرسد، میلیون ها تن به شمول زنان و کودکان گرسنه خواهند ماند. همزمان با این، یان اگلند رئیس شورای مهاجرت نروژ دیروز در توییت گفت که 15.3 میلیون تن در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبروند. به گفته او کاهش کمک‌ها باعث افزایش گسترده نیازمندان در افغانستان شده. آقای اگلند پیش از این کشورهای عضو ناتو را مورد انتقاد قرار داده بود که در 2 دهه گذشته صدها میلیارد دلار را به باور او در جریان عملیات نظامی در این کشور مصرف کردند، اما حالا به گفتهش با کودکان و مردمی که در این کشور با سوی تغذیه روبروند توجه نمی کنند. پیش از این اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته بود که برای رسیدگی برای بیش از 21 میلیون تن در افغانستان و 3.2 میلیارد دلار نیاز دارد، اما این اداره در اعلامیه‌اش همین هفته گفت که تنها 744 میلیون دلار از پول درخواست شده را به دست آورده. علاوه بر محدودیت کاری بر کارمندان زن در مؤسسه‌های غیر دولتی که باعث کاهش سرسام‌آور کمک‌ها شده، فقر هم به صورت فزاینده در افغانستان بیشتر شده، زیرا از یک سو صدها هزار تن بیکار شدند و از جانب دیگر تا این نزدیک به 2 سال گذشته اقتصاد متکی به کمک‌های خارجی افغانستان شکننده باقی مانده و تا هنوز از احیای دوباره خیلی ها فاصله دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
آل هم برنامه‌های افتبار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کد می گفت می کشم متک از چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمی کنید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
ش شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام بر شما.
ما شوهرم بگویم که برام پیسه بده خرچه خانه یا خرچه اولادا،
اون که لباس بگیر یا به خودم یا به اولادا کار میشد.
صدای ملاله یک تن از زنانی را شنیدید که به گفته خودش اکثر جاها به پول ضرورت پیدا کرده است، پیش دکتر رفتن و دوا خریدن، اما هیچ گاه شوهرش مسئولیت احساس نکرده و به وی پول نداده است. عدم پرداخت پول برای زن از طرف شوهر هنگام ضرورت چی تاثیراتی بر این زنان میگذارد؟
مثلا خانم ها زیاد گوشه‌گیر میشن از اجتماع و از بین قوم خویشان.
و حقوق مالی زن بر شوهر از نظر حقوقی و قانونی چی گونه است؟
شامل موارد مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث میباشد.
امروز در این باره بحث میکنیم، با ما باشید. اندازه‌ای که استقلال مالی و شخصیتی داشته باشند خوش دارند که از حمایت‌های مالی و معنوی مرد زندگی خود برخوردار باشند، اما گاهی دیده می‌شود که به دلیل موارد چون خسیس بودن مرد، بی‌مسئولیتی، مشکلات اخلاقی، اعتیاد به مواد مخدر و موارد دیگری، زنان از این حق خود محروم می‌گردند. ملاله باشندی ولایت پروان که 13 سال از عروسی‌اش می‌گذرد می‌گوید شوهرش هیچ توجهی به ضرورت‌های مالی او ندارد.
اینکه خانم خانه هستم، بیکار هستم، اولاد با شوهرم بگویم که برام پیسه بده خرچه خانه یا خرچه اولادا،
اون که لباس بگیر یا به خودم یا به اولادا کار میشد. بعضی مادر پدر یک مقدار پیسه که داشته باشم برام میتم خرچه اولادا میکنم. من از زندگی واقعا خسته شدم.
شاید بعضی شوهران دلایل برای بی‌اعتنایی در قسمت دادن پول به زنان خود داشته و فکر میکنند که شاید زنانشون پول را در جاهای بی‌مورد مصرف کنند. اما قرار معلوم مواردی وجود دارد که شماری از شوهران نسبت به مخارج خانه بی توجه و به نیازهای زن و زندگیشان رسیدگی نکرده و این همه بار مسئولیت را به دوش زن خود می اندازند. سکینه باشنده کارتی 4 کابل که برای تعدادی از دختران خردسال در خانه اش تدریس می کند می گوید با مقدارهایی که از این طریق به دست می آورد بیشتر مواد ضرورت خانه را او خریداری می کند، در حالی که به گفته وی این کار مسئولیت شوهرش است، زیرا او معاش زیادتر هم دارد. وی می افزاید
مصرف خانه می زن، مصرف اولادایم است. با وجود که شوهر ما یک بلند است، معاشش احساس مسئولیت در مقابل خودم و اولادم هم ندارم. بعض وقتا هم شده که ما میمان در قطر خانه آمده ضرورت داشتیم که پیسه که ما خرچ کنم یا چی کنم رو شدیم قرض کردیم، دیگه وقتا شده که پیسه تا پیش ما پیل پام نبوده. یک خانم توقع داره که وقتی که شوهرش معاش بگیره، فرض مثال این درپس یا صدرپس بس هرچی کس به خانم خود بتست، اما احساس باید
این گونه مردانی که نیازهای پولی همسران خود را آمد نظر نمی گیرند چی دلایلی بر این کار خود دارند؟ در این مورد از ولی جان باشنده ولایت لغمان بشنوید.
زندگی ما خوب است، با کسی دست ما دراز نیست، چیزی که ضرورتش باشه او را با شما خودم میاریم، دیگه به این اجاد نیست که پیسی نقد برش بدیم.
با گفته خانم ناجیه یک تن از زنان فعال حقوق زن، برخی از مردان به خاطری که در خانواده خود قدرت اول باشند و همسرانشان از آنان اطاعت بکنند، آنان را از نظر مالی در تنگنا قرار داده که این نوع رفتار بیشتر در قریه ها و مناطق دورافتاده افغانستان رایج است.
زنانی که جامعه در خانواده به استقلالیت اقتصادی دست پیدا نکردند و وابستگی اقتصادی به مردان خانواده دارند، جامعه جهانی در زمینه رسیدن زنان به خودکفایی اقتصادی توجه خاص داشته باشند که ملزم به مارکتینگ تولیدات زنان در سطح جامعه بر خاطر بازاریابی و رسیدن زنان به خودکفایی اقتصادی میباشد.
در رابطه به عدم پرداخت پول به خاطر ضروریات زن از طرف شوهر، با وجود توان مالی آنان، از زبان قاضی امان الله یک تن از آگاهان امور اسلامی توضیحاتی را بشنوید.
زن با در نظر داشتی که نفقه، خانه، کالا و غیره ضروریات از او بالای شوهرش فرض است، در دارایی شوهر شریک می باشد. دین مبین اسلام از قرنا قبل حق مالکیت به زنها به رسمیت شناخته و به هیچ کسی حتی شوهرش هم حق تصرف در مالش نمیده. بعضی از زنایی که بعضی اوقات به خود پول ذخیره میکنه و یا ای که یگان دخلک میسازن و پول جمع میکنه و یا سرمایه مستقل دیگه داره، شوهرانشان شرعاً حق ندارن که در دارایی شخصیشان بدون اجازه میزن تصرف کنن، چرا که از نگاه شریعت محمدی صلی الله علیه و سلم و قوانین دین مبین اسلام گرفتن پول و یا همی که مال و دارایی زن بدون رضایت زن توسط شوهر یک عمل حرام و غصب محسوب میشه.
گفته می شود مرد مسئولیت دارد تمام مخارج متعارف زن و فرزندانش هم از خوراک و پوشاک، تداوی و دیگر مصارف همسرش را بپردازد و هرچندی که همسرش شاغل و دارای پول و سرمایه نیز باشد. در این مورد محمد عظیم صافی یک تن از آگاهان امور حقوقی توضیحاتی دارد.
همزمان با عقد نکاح همان واجباتی که مربوط شوهر میشه، در او واجبات جزئیات هم وجود داره. در بخش نفقه دیگر چیزها هم شامل است. در نفقه همه چیزهایی که لازم و ضروری یک خانم از او شامل میشه، مثلا لباس است و یا مثلا ضرورت به دکتر است، ضرورت به غذای خوب است، رفتار منصفانه است، به حالت روانی خانم توجه کنه شوهر و سایر مواردی که خانم در زندگی مشترک ضرورت داره باید شوهر او را بپردازد. هر دو طرف باید حقوق و مکلفیت های خود را درک کنند.
گفته می شود یکی از علل های این که چرا زنان از دید اقتصادی محتاج و وابسته به مردان می شوند عدم پرداخت حق میراث و مهر زنان است، زیرا تا زمانی که زنان به این حقشان دسترسی نداشته باشند نمی توانند به گونه مستقل به خود کفایی اقتصادی خود برسند و همواره از دید اقتصادی امیدش به جیب شوهر خواهد بود. اما زنانی هم وجود دارد که در کنار توجه و محبت از سوی شوهر تقاضای مالی آنها نیز در نظر گرفته می شود. لیلا زنی که 12 سال از عروسیش می گذرد از این بابت راضی به نظر رسیده و می گوید
ماش ندارم، بیکار هستم، تمام خواسته زندگی دارم، تمام چه شوهر می خواسته نرو برآورده می کنم، کرایه را تمام مصارف خرج مرا می ده، هیچ وقت ضرورت بدی نمیشه که ما را بگم به ما پیسه بده، خودش به ما پیسه می ده. حق میراث که این پدرم خدا ببخشه اما حقی که حق می شد به ما داد، خودکفایی است دیگه، خب احتیاج نمی باشد.
بیایید در این بخش برنامه گپ های مردم را هم بشنوید که در مورد بی‌توجهی برخی از شوهران در قسمت عدم پرداخت پول مورد ضرورت برایشان که خود عایدی ندارند.
طبعا بانوان هسته که اونا بی سواد هسته ولی اونا در خانه کار میکنه و با تمام زحمات کارهای خانه را انجام میده، مواظبت از اطفال خود میکنه و در اینجا شوهر در داخل خانه که میه با لفظ خشین با خانم خود رفتار میکنه و کدام مقدار پولی را هم برشان نمیده که اونا صرف بکنه و در این قسمت زنان واقعا آسیب پذیر است.
نویده بیات هستم، ولایت غزنی. در قریه و قصبات و دهات و ولسوالی های دوردست خانم ها با چالش های زیاد روبرو هستند. من شاهد هستم مخصوصا در ولسوالی خود ما بارها خانم ها قربانی امی نارسایی ها یا عدم آگاهی خانواده ها شد.
هدیه زاده هستم از ولایت غور. بعضی مردانی که به خانمهای خود پول نمیدهد و از نگاه مالی حمایت نمیکند، یکی عدم شغلی مناسب برای بعضی مردان است. اکثریت مردان با دید مردسالاری میگوید که زنان به خانه کار کند و نان خور و نوش جان کند، دیگه پول نیاز ندارد و این دست این مردان به عدم آگاهی به سر میبرد متاسفانه و به دور از بعضی مردانی که زنان خانه‌ای خود را خزانه دار انتخاب میکند.
در اختیار قرار ندادن پول مورد ضرورت به زن توسط شوهر به خصوص برای آن در زنانی که معاش و عایدی ندارند چقدر آنها را با محرومیت و مشکلات درگیر می سازد و بعضی سوالات دیگری نیز در این مورد وجود دارد که آن را با خانم یاسمین پاکزاد، یک تن از زنان فعال حقوق زن در میان می گذاریم که طی مصاحبه از وی می شنوید.
خانم پاکزاد، بسیار زیاد تشکر از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. در آغاز میخوایم این از شما بپرسم که چی دلیل وجود دارد که بعضی از مردان ضرورت‌های مادی خانمشان در نظر نمیگیرن؟
یک بحثی که وجود داره، همیشه زنان را دست کم میگیرن و دست دو میشناسن. در این صورت ضرورت مادی خانم ها را نقدر به وجه حسنش حل نمیسازن. برداشتی بیشتر مردان این است که زن صرف به خاطر یک کارگری خانه هست که طفل به دنیا بیاره، طفل کران بکنه و کار خانه را بکنه. تو همچنان عدم آگاهی مردم است و خصوصا مردان. همین عدم آگاهیشان باعث میشه که مشکلات زیاد خانمشان مواجه شوند.
او در خانمایی که خودشان عاید ندارن و از طرف شوهر هم با وجود توان مالی شوهر نادیده گرفته میشه همین ضرورت‌های مادیشون، این زنان با چی مشکلاتی در زندگیشون مواجه می باشند؟
زنانی که خودشان هم عاید ندارن و سواد هم ندارن با مشکلات زیادی مالی روبرو میشن، خصوصا مشکلاتی بسیار عمده مرگ میری مادران و زنان است. مثلا مریض میشن، نمیتونن برن دکتر. مثلا خانم ها زیاد گوشه‌گیر میشن از اجتماع و از بین قوم خویشان. ما بیشتر در این بخش های قضایی که ما کار کردیم مشکلات روانی پیدا کردن و همچنان اگر ما بخش خشونت ها اگر بریم، بیشترین فامیلایی که خشونت علیه خانم ها تاس بخو بیشتر همین خانمایی هستند که استقلالیت مالی ندارن و قضایای لاتوکوبی تکالیف روانی است، قضایای مهانت است، تفریق و طلاقی که پو هم دیده میتونیم.
خب در زمینه تامین نیازهای مالی زن از طرف شوهر، البته چیزی که از نظر حقوقی در نظر گرفته شده برای خانما، کیها در جلوگیری از تلف شدن این حقوق زنان مسئولیت دارن؟
بیشتر ریاست حج اوقاف است. باید ریاست حج اوقاف و تمام مساجد در رابطه به حقوق زن از دیدگاه مقدس اسلام، حق کار، حق نفقه یا را آگاهی کامل برشان بدن تا هم طبقه مردایشان و هم خانم آگاهی کامل حاصل بکنن و همچنان در سطح دوم مکلفیت بیشتر دفاتری که در رابطه به حقوق خانم کار میکنه همراه از ما هماهنگ درست داشته باشن تا بتونن در قریجات دوردست آگاهی کامل بدن. بعدن ریاست اطلاعات فرهنگ است که بروشورها را چاپ بکنن و زمانی که آگاهی کامل پیدا کنن تغییرات مثبتی خیلی خوبی در بین خانم ها البته میآید.
خانم یاسمین پاکزاد، یک تن از فعالان حقوق زن، سپاس از توضیحات شما.
تشکر از برنامه زیبایتان که همیش صدای خانم ها را میشنوین و صدای خانم ها را به تمام مردم افغانستان میشنوانین.
گفته شده است یکی از شرایط عقد نکاح حقوق مالی زن می باشد که بیشتر جوانب نیازهای مالی زن را در بر می گیرد. اما بیشتر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن یا زوجه همان مهریه است، در حالی که علاوه بر مهریه حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. حقوق مالی زن بر شوهر که همانا پرداخت پول مورد ضرورت زن نیز شامل آن می شود، به آن در اسلام و از نظر حقوقی و قانونی ارزش بسیاری قائل شدند که آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. در این باره هم مصاحبه ای را با اورانوس عاطفی، یک تن از حقوقدانان و فعال حقوق زن انجام دادم که توضیحات بیشتری است در این مورد. خانم عاطفی در آغاز سخنانش در مورد انواع حقوق مالی زن بر شوهر توضیح داده گفت:
حق مالی زوجه شامل موارد زیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بس و توجه قرار داره و این یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود به پیش می برن. حق میراث گرفته می شه، حق انتخاب زوج گرفته می شه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تاسف محروم هستند.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظوری بر خانم یا زوجه باید پرداخته شد؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق لزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای از این اجرت المثل میگن، یعنی در بدل اجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق میشود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما میفهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنن و از درس تحصیل دور بودن همیشه وقت، بر از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یایی که خانم مکلف برزی نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا این را تانوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرات زیره نکنند و یا ای که فرصت برشان دادن همیشه. چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنا خیلی زیق است، حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنند و حجرت المثل مطالبه بکنند. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده، حتی در نص شریعت هم در این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم اما در سایه عمل دقیقا که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این ساعت آگاهی نیستن، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه. و حرص همچنان، حرص مورد مشخص است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زن ها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا حیه الناس گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانم ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
کورس بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی بر زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیت، نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه، مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه شو برش محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرن، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شود و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواه که خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره.
و همچنان
خب تشکر خانم
در صورت بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانمات. شنونده‌های ارجمند، با امید اینکه همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می‌رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل‌های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می‌خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، با امید صحت و سلامتی شما می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه. در برنامه حاضر در مورد طلاق، شرایط و عوامل آن، طلاق غیابی و نحوه طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان بحث میکنیم. در این بحث جناب استاد شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی افغان مقیم در شهر استوکولم کشور سویدن، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید گفته و از شما در مورد قوانین طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان میپرسیم که در این رابطه برای ما و شنونده توضیح بدیم.
الله الرحمن الرحیم. در مورد طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان موارد مختلف وجود دارد که مطابق قانون مدنی افغانستان چنین گفته شده است. در ماده 142 قانون مدنی افغانستان آمده است که زوج می تواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد و یا اینکه صلاحیت طلاق را به زوجه خود تفویض نماید. و همچنان در ماده 143 قانون مدنی افغانستان گفته شده است که بعد از تفویض صلاحیت زوج دوباره صلاحیت را پس گرفته نمیتواند. یعنی به این منظور است که قانون چیزی حکم میکنه که زوج و زوجه صلاحیت دارن که ازدواج خود را فسخ بکنن و یا طلاق بدن، و زوج هم میتونه که تفویض صلاحیت بکنه به زوجه خود تا در قسمت طلاق زوجه هم بتونه تصمیم بگیره. در مورد دیگه گفته شده است که به اساس ماده 194 قانون مدنی افغانستان اگر زوج به مدت 3 سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیل زوجه خود را ترک کند که باعث ضرر زوجه گردد، زوجه وی می تواند از محکمه با صلاحیت درخواست طلاق نماید و به اساس ماده 195 قانون مدنی افغانستان محکمه زوج را مطلع می سازد و اگر محکمه نتواند زوج را مطلع سازد در این صورت طلاق به شکل غیابی صادر می کند. یعنی محکمه صلاحیت دارد که طلاق را صادر بکند بنا به درخواست زوجه که باعث متضرر شدنش است غیابت زوجش یا شوهرش، در این صورت می تواند که از محکمه مطالبه طلاق نماید. مورد سوم در ماده 191 قانون مدنی افغانستان آمده است که اگر زوج نتواند نفقه زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی همچنان می تواند از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نماید و در این صورت مطابق ماده 192 قانون مدنی افغانستان محکمه به شکل آنی تصمیم نمی گیره و برای زوج یک مهلت می دهد که مهلت تقریبا مدت 3 ماه می باشد و اگر زوج نتواند در این مدت نفقه را بپردازد بعدا محکمه با صلاحیت تصمیم طلاق را می گیرد و طلاق را صادر می کند. متاسفانه که در افغانستان در مورد نفقه به شکل واضح آگاهی ندارن خانم ها، به خصوص خانم هایی که دور از مکتب هستن یا دور از شهرها هستن در اطراف زندگی میکنن، اونا از زمو حق قانونی خود آگاهی ندارن. فقط همه قدر در مورد نفقه میدونن که امو مواد غذایی را برشان برسانه و گشنه نمانن، در حالی که نفقه میتونه به اصطلاح تداوی مناسب است، لباس است، غذا است، سرپناه است و محافظت از زوجه است که باید از زوج آماده پرداخت نفقه باشد. همچنان در ماده 196 قانون مدنی افغانستان گفته شده است اگر زوج به حکم قطعی حبس طویل المدت یعنی حبس بیشتر از 10 سال و یا 10 سال محکوم شود و زوج نتواند زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی میتواند بعد از سپری شدن 5 سال از محکمه مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. اگرچه زوجه بتواند از مال زوج خود یعنی شوهر خود امرار نفقه هم بکنه، ولی با آن هم چون مدت طولانی مدت متضرر می شود حق داره که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق و یا طلاق نماید.
خب میشه بگوین که طلاق به چه نوع است؟
طلاق به دو نوع است. میشه ما بگوییم به دو نوعی که بسیار زیاد واضح است، طلاق رجعی و طلاق باین است. طلاق رجعی چیست؟ قسمی که ما مسلمان هستیم مطابق به شریعت اسلام وقتی که خانم خود را نکاح میکنیم برای ما حلال میشه، در این صورت به اساس گفته ها و به اساس آنچه که شروط صحت عقد نکاح است خانم برای شوهر حلال میشه، که شروط صحت عقد نکاح تعیین مهر و شواهد و حجاب و قبول است. وقتی که به اساس حجاب و قبول خانم برای شوهر حلال میشه، به اساس گفتن طلاق هم خانم از شوهر جدا میشه، یعنی رابطه زن و شوهری با گفتن طلاق از بین میره. بنابراین رجعی و باین چگونه به اصطلاح واضح میشه؟ زمانی که یک مرد طلاق میگه در کل دوران زندگی زن و شوهری خود 3 مرتبه حق طلاق گفتن داره، یعنی به این معنا که اگر به شکل شوخی هم طلاق بگوید طلاق میشه، اگر به شکل عادی هم بگوید، اگر به هر شکل بگوید که جنون نداشته باشه مرد، در او صورت خانمش طلاق میشه. بنابراین دو مرتبه اگر طلاق گفته میشه یا به اساس شوخی یا به اساس از زبانش بیرون میشه، میتونه که پس دوباره به خانم خود رجوع بکنه. و اگر بار سوم طلاق میگه، او باز طلاق باین است که شوهر مکلف است که مهر بپردازه و مکلف است که از خانم خود دوری بکنه. و اگر بخواید که بار دوم، یعنی بعد از طلاق باین، با خانم خود دوباره زندگی بکنه، این اجازه را نداره. خانمش باید با ازدواج بکنه و که با کس دیگه ازدواج بکنه و بعد از او پس دوباره از او طلاق بگیره و دوباره میتونه که باز همراهش نکاح بکنه. در این صورت طلاق با این طلاقی است که باید شوهر از خانم خود جدا شود.
گفته میتونیم که در جامعه سنتی افغانستان اکثرا عوامل عمده طلاق در میان خانواده افغانستان چی بوده میتونه؟
در رابطه با عوامل عمده طلاق از نظر قانون افغانستان باید گفت علت و انگیزه طلاق در افغانستان در تمام ولایات تقریبا یکسان است، مانند اعتیاد زوج به مواد مخدر که متاسفانه در جامعه ما و شما این مسئله بسیار زیاد شده که اکثر مردها دارای خانم هستند، دارای اولاد هستند و همچنان معتاد به مواد مخدر هستند. اگر شوهر یا زوج تصمیم ترک اعتیاد به مواد مخدر نگیره و صعب العلاج می باشه، یعنی نمیتونه که زندگی درست داشته باشه یا زندگی خود به شکل درست پیش ببره، در این صورت خودش یک عاملی است که زندگی ها از هم میپاشه، خانواده ها از هم میپاشه و میتونه یکی از عوامل طلاق یا از بین رفتن ازدواج باشه. همچنان ازدواج های زیر سن یا در سنین کم که ما شاهد هستیم در کشور خود که اکثرا تصامیم ازدواج پسر دختر گرفته نمیتونه در کشور ما، اکثرا از طرف خانواده ها صورت میگیره و حتی ای که در کشور ما و شما ازدواج ها به شکلی است که در سنین بسیار خرد نامزد میشن، دختر خود بر بچه فلانی نامزد کردم، به این شکل گفته میشه بین پدر و مادر ها. و این باعث میشه که زمانی که جوان میشن، زمانی که ازدواج میکنن به خواسته فامیل و پدر مادر، ازدواج ها ناموفق است و باعث از بین رفتنشان میشه و باعث طلاق میشه. همچنان فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل عمده طلاق در کشور است. مورد دیگه عدم اعتماد به یک دیگر است، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است، این قسم مشکلات هم وجود داره و همچنان دخالت بقیه اعضای خانواده در زندگی شخصی زوجین هم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترکشان شوه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در افغانستان باشه. و از همه مهمتر نکاح بدل، یعنی وقتی که نکاح بدل صورت میگیرد، این هم میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق باشه که اکثرا قسمی که همه ما و شما آگاهی داریم نکاح بدل ناموفق است. در اکثر خانواده ها طلاق صورت میگیره، اکثر ازدواج هایی که به شکل بدل است جدایی در بینشان میاید که این میتونه یکی از مشکلات جامعه ما باشه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در کشور ما و شما باشه.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام ها روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
قسمی که میدانیم اکثرا طلاق از طرف مرد صورت میگیره، میشه در مورد نحوه طلاق از طرف مرد و برعکس آن که یعنی تفریق از طرف زن بگوید که چگونه است و چه شرایطی داره؟
در رابطه به طلاق از طرف مرد و برعکس آن از طرف زن، باید گفت از نظر فقها طلاق صلاحیت مرد گفته شده است و تفریق از طرف زن در محکمه با صلاحیت یک حق می باشد. یعنی زن می تونه که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نمایه که حقش است و همچنان مرد صلاحیت داره که خانم خود طلاق بده. قسمی که قبلا اشاره کردیم، مرد می تواند که امی صلاحیتی که برش داده شده یا صلاحیت طلاق را داره، این صلاحیت را به خانم خود تفویض بکنه. ولی در کل مطابق قانون مدنی افغانستان، همه اتباع افغانستان حق و حقوق مساوی دارن از نظر قانون و خانم ها هم میتونن که مطالبه تفریق و طلاق نمایند، در صورتی که متضرر شوند، در صورتی که شوهر نتوانه همه ابعاد زندگی را درست بکنه، در صورتی که شوهر نتوانه نفقه بپردازه، در این صورت خانم میتونه که مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. یعنی به طور کل خانم ها هم حق دارند که مطالبه تفریق از محکمه با صلاحیت نمایند.
آقای شمس، میشه در مورد تعریف طلاق و ماهیت حقوقی آن توضیح بدین برای ما شنونده که در قوانین افغانستان از این چگونه یاد شده؟
طلاق از واژه عربی طلق گرفته شده که به معنی گشودن و رها شدن است و در فقه به عنوان از بین بردن ازدواج با لفظ مخصوص می باشد که طلاق ساکن به اراده مرد می باشد و زن همچنان می تواند که این صلاحیت را از مرد خود بنابرای توافق با مرد به دست بیاره صلاحیت را و از محکمه با صلاحیت مطالبه طلاق نماید.
خب اگر لطف بکنین در رابطه با طلاق غیابی و شرایط آن توضیح بدین که از چی قرار است؟
شخص غایب و مفقود الاثر در ابتدا باید واضح بسازیم که غایب و مفقود الاثر به چگونه شخص گفته میشه. شخصی که محل اقامت وی معلوم نباشد، زنده و یا وفاتش مشخص نباشه و یک مدت زیاد هیچ خبر و هیچ اثری از او در دست نباشه، چنین شخص غایب مفقود الاثر گفته میشه.
اگر یک مرد در مدت طولانی غایب و لادرک باشه و همسرش هیچ حال احوالی از وی نداشته باشه، زن چگونه میتونه طلاق بگیره؟
در رابطه با طلاق غایب و مفقود الاثر، یعنی طلاق زوجه غایب و مفقود الاثر، قانون مدنی افغانستان در ماده 326 خود اشاره میکنه هرگاه شخص مدت 4 سال غایب و مفقود الاثر باشه و هلاکت وی غالبا متصور باشد، چون این شخص به حکم محکمه متوفی شناخته میشه، یعنی وفاتش ثابت میکنن که فوت شده است و در این صورت زوجه وی میتواند از محکمه مطالبه تفریق یعنی مطالبه طلاق نماید و همچنان زوجه وی بعد از این که شوهرش از طرف محکمه متوفی شناخته میشه، میتونه که بعد از سپری نمودن مدت عیدت که مشخص شده در قانون اسلامی و در قانون مدنی افغانستان، بعد از آن مستحق میراث هم میتونه که شناخته شود و میتونه که طلاق هم بگیره.
خب یکی از انواع طلاق، طلاق عاطفی است. میشه بگوین که طلاق عاطفی چگونه طلاق است؟ البته در قوانین افغانستان به این مورد چگونه گفته شده؟
طلاق عاطفی شامل رابطه ضعیف زن و شوهری بین زوج و زوجه می باشد، همچنان رابطه ضعیف روحی، رابطه جسمی و حتی رابطه نادرست کلامی باعث بیمهری گردیده و در نتیجه طلاق صورت می گیرد. زندگی زن و شوهری نیازمند روابط درست است، نیازمند احساسات و احترام به هم دیگر است. اگر چنین وضعیت وجود نداشته باشه میتونه که طلاق عاطفی صورت بگیره، یعنی طلاق از اثر عدم رابطه درست، از اثر عدم احترام به هم دیگر، از اثر عدم محبت بین هم دیگر طلاق عاطفی صورت میگیره.
بعضی است که در افغانستان طلاق از طرف مرد صورت میگیره، اما در بعضی حالات مردانی که هیچ نوع حقوق قانونی و شرعی که همه نفقه همسر خود پرداخته نمیتونه و میگوید که طلاق هم به همسر خود نمیده، به این گونه حالات زن چطور میتونه طلاق خود بگیره؟
در صورتی که شوهر هیچ نوع حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده ساخته نتواند و طلاق هم ندهد، همسر وی میتواند که به مراجع حقوقی و قانونی که همانا محاکم است مراجعه نموده و از آنها مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. و همچنان محاکم من حیث مجری قانون صلاحیت دارند تا با مشکلات همه ادبای افغانستان رسیدگی نمایند. همچنان محاکم صلاحیت دارند تا شوهر را مکلف به پرداخت نفقه و تامین تمام حقوق شرعی همسرش وادار بسازند. در صورتی که شوهر نتواند باز هم حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتواند که طلاق را صادر نماید.
ولی برخی از خانمای افغان هستند بایی که تحت انواع خشونت ها از طرف شوهر و خانواده شوهرش قرار داره و نفقه هم برش پرداخته نمیشه، بان هم میگن که مرگ ترجیح میتن اما طلاق نمیگیره. شما آقای شمس، میشه علت این کار زنان در افغانستان بگین که چیست؟
علت و انگیزه ای که زنان افغان با وجودی که خشونت علیهشان صورت میگیره، با وجودی که متقبل رنج و پریشانی های زیاد میشن و نمیخوان طلاق بگیرن، میتواند گرایش بیشتر آنها به شوهرانشان باشد. چون اکثر خانم های افغان متاسفانه دسترسی به درس و مکتب و تعلیم و سواد ندارند و از درس و تعلیم به دور ماندن و همچنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارند و نمیتوانند زندگی خود را به تنهایی به پیش ببرند و همچنان از نظر عرف و عنعنات و فرهنگ جامعه افغانی هرگاه یک خانم از شوهر خود طلاق بگیرد، مردم به دیده خوب آنها نگاه نمی کنند. این باعث شده است که خانم های افغان درد و رنج بیشتر را متقبل شوند و یا این که مرگ را ترجیح دهند نسبت به گرفتن طلاق از شوهران شد.
خب آقای شمس رحمان شمس، آقای امور حقوقی افغان مقیم در کشور سویدن، از توضیحات و معلومات همه جانبه شما در رابطه با جوانب مختلف طلاق در قانون مدنی افغانستان بسیار زیاد تشکر، ممنون و سپاس از شما.
از شما همچنان تشکر. موفق باشید.